د نړۍ روسي خبرونه واوري.
شخص به گمان دست داشتن در انفجار دیروزی شهر قندهار بازداشت شده است. وزیر خارجه آمریکا در ادامه مسافرتش به آسیا امروز وارد توکیو پایتخت ژاپن شد. و یک گروه فلسطینی میگوید آتش بس را مراعات نخواهد کرد. تفصیل اخبار. منابع پلیس افغانستان میگویند شخصی را به گمان دست داشتن در انفجار دیروزی در شهر قندهار بازداشت کردند. این انفجار 5 کشته و بیش از 30 زخمی به جا گذاشت. آمر ولایتی پلیس خان محمد گفت پلیس مظنون را در قندهار دستگیر نموده، اما وی جزئیات بیشتر ارائه نکرده است. خان محمد گفت تدابیر امنیتی شدید در اطراف شهر قندهار وضع شده و همه موترهایی که وارد شهر می شوند تلاشی می گردد. پلیس دیروز وفاداران گلبدین حکمتیار و رژیم سابق طالبان را مسئول انفجار دانست. اگرچه شخصی که ادعا می کند سخنگوی طالبان باشد دست داشتن در بمبگذاری را رد کرده است. کاندولیزا رایس وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا در ادامه مسافرتش به آسیا که ضمن آن از کشورهای هند، پاکستان و افغانستان بازدید کرد، امروز وارد توکیو پایتخت ژاپن شد. انتظار می‌رود وزیر خارجه آمریکا در گفتگو با رهبران ژاپن بازگشت کره شمالی به مذاکرات اطراف ششگانه را که درباره برنامه هسته‌ای این کشور آغاز شده بود، مورد بحث قرار دهد. این مذاکرات با اشتراک آمریکا، کره جنوبی، ژاپن، چین، روسیه و کره شمالی به هدف قناعت دادن به کره شمالی که از برنامه تهیه اسلحه اتمی در برابر یک سلسله امتیازات دست بکشد برانداخته شده بود. اما کره شمالی که میگوید اسلحه هسته‌ای را عملا در اختیار دارد دیروز اعلام داشت تا زمانی که وزیر خارجه آمریکا از اینکه کره شمالی را پایگاه ظلم و استبداد خوانده پوزش نخواهد به مذاکرات بر نمیگردد. با وجود توافق روی معاهده مشروط آتش بس میان جناح‌های عمده فلسطینیان، یک گروه ملیشیای فلسطینی امروز برای اثرگیری حملات بر اسرائیل تهدید کرده است. روز پنجشنبه 13 گروه ملیشیای فلسطینی اعلام کردند که در مقابل توقف حملات اسرائیل و رهایی زندانیان فلسطینی به آتش بس با اسرائیل ادامه می‌دهند. اما امروز در غزه یک سخنگوی ائتلاف کمیته مقاومت مردمی محمد عادل گفت از گروه مربوط وی برای گفتگوها به مصر دعوت نشده بود. او گفت توافقی که در آنجا به دست آمده آنها برای تطبیق آن مجبور نیستند. ولادیمیر پوتین رئیس جمهور روسیه امروز برای گفتگو با رهبران فرانسه، جرمنی و اسپانیا وارد پاریس شد. هدف گفت‌وشنودها تقویه روابط روسیه با اتحادیه اروپا خوانده شده است. پوتین نخست با ژاک شیراک رئیس جمهور فرانسه ملاقات خواهد کرد. همچنان شیراک پوتین را برای بازدید از پایگاه هوایی در خارج از پاریس همراهی خواهد کرد. بعدتر هر دو رئیس جمهور با گرهارد شرودر صدر اعظم آلمان و خوزه لوئیس زاپاترو صدر اعظم اسپانیا ملاقات خواهند کرد که اولین نشست در نوع خود میان چهار رهبر خواهد بود. مظاهره کنندگان مخالف حکومت قرغزستان مقر ولایت اوش را به تصرف خود درآوردند. این تظاهرات در اعتراض به بی‌نظمی های ادعا شده در انتخابات پارلمانی آن کشور برانداخته شده است. به اساس گزارش ها صدها تن از اعتراض کنندگان امروز در جریان راهپیمایی وارد ساختمان دفتر ولایتی اوش شدند. بعد از آن که اعتراض کنندگان 14 روز قبل دفاتر صحاوی را در شهر جلال آباد آن کشور به کنترل خود درآوردند، تصرف دفاتر حکومتی حداقل در شهر 6 شهر دیگر صورت گرفته است. و تاجر هلندی متهم به فروش مواد کیمیایی به صدام حسین که از آن در تولید سلاح و گاز زهرنگین استفاده می شد امروز به محکمه حاضر می شود. فران وان آنراد به تهیه هزارها تن مواد خام جهت تولید سلاح‌های کیمیایی به رهبر سابق عراق متهم است. عراق در جنگ با ایران تا سال 1980 و 1988 میلادی علیه کردها با شمول حمله بر شهر حلبجه در سال 1988 از سلاح‌های کیمیایی استفاده کرده است. تخمین می‌شود که در حمله اخیر 5000 نفر کشته شده بود. آنراد که در ماه دسامبر در آمستردام بازداشت شده است به جرایم جنگی و کشتار دست جمعی متهم است. محکمه امروزی جلسه استماعی است، اما انتظار می‌رود محاکمه اصلی وی در ماه نوامبر آغاز شود. پایان مشروعی اخبار.
تشکر از همکارم قادر حبیب برای ارائه اخبار. با سلام، در آخرین برنامه امروز هم گوینده شما ملیه احرابی در خدمت هستم و در برنامه حاضر به این عنوان ها خواهیم پرداخت. نگاهی به کنفرانس مشترک خبری دیروز رئیس جمهور افغانستان و وزیر خارجه آمریکا در کابل، گزارشی از جاری شدن سیلاب در ولسوالی مارمال بلخ و خسارات ناشی از آن،
25 گذر 33 بند آبروی باغهای مردم و چشمه، 57 حوضی را تخریب ساخته، 85 باغ مردم اصیل بکنی برده.
گزارش هم از سرازیری سیلاب ها در چاریکار و گزارش های خارجی در این نیم ساعت همراه من باشید. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان و خانم کاندولیزا رایس وزیر خارجه آمریکا دیروز در کابل در یک کنفرانس مشترک خبری سخنرانی و روی مسائل مختلف از جمله تقویه روابط اقتصادی و تأسیس سازمانهای دموکراتیک در افغانستان بحث کردند. هر دو در این کنفرانس تایید کردند که انتخابات پارلمانی در افغانستان در خزان سال آینده برگزار خواهد شد. تفصیل موضوع را از همکارم غفور متین می‌شنوید.
کاندولیزا رایس وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا به روز پنجشنبه با مقامات افغانی در کابل پایتخت افغانستان دیدار نمود و در جریان دیدارش حمایت کشورش را از مردم و حکومت افغانستان تاکید کرد. در مذاکرات وزیر خارجه آمریکا با مقامات افغانی صحبت‌ها بیشتر روی دوام کمک‌های اقتصادی و تأسیس سازمان‌ها و نهادهای دموکراتیک از طریق انتخابات بود. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان در کنفرانس مشترک خبری با وزیر خارجه آمریکا در کابل به روز پنجشنبه به خبرنگاران گفت:
We are very eagerly waiting for the parliament to come. With that will be the completion of the Afghan state.
ما با اشتیاق کامل منتظر انتخابات پارلمانی هستیم، زیرا با تکمیل انتخابات پارلمانی ساختار دولتی افغانستان که به آن ضرورت زیاد است تکمیل می‌گردد.
این اظهارات آقای کرزی در حال صورت می‌گیرد که در اثر انفجار یک بم در شهر قندهار و جایی که محل ظهور جنبش طالبان بود، به تعداد 5 نفر کشته و حداقل 39 نفر دیگر زخمی می‌شود. حادثه انفجار بم نشان می‌دهد که افغانستان هنوزم در امور امنیتی با چالش‌ها و مشکلات روبرو می‌باشد. خانم کاندولیزا رایس وزیر خارجه آمریکا در این کنفرانس مشترک خبری گفت: ایالات متحده آمریکا از تغییرات و تحولات مهمی که در افغانستان به وجود آمده حمایت می نماید و نیز در تهیه کمک‌های بیشتر برای امور بازسازی افغانستان متعهد است. وزیر خارجه آمریکا گفت:
ما در کنار افغان‌ها هستیم و با آنها کمک می نماییم تا در انتخابات پارلمانی که در خزانه سال آینده برگزار می گردد موفق شوند.
آقای کرزی گفت:
موژنن د دوو هیوادو د رابطې په باب خبرې وکړي او د دې دوو هیوادو د رابطې د چنګېدو د لا ډېر چنګېدو په باب خبرې وکړي، د دوی د اقتصادي همکاري په باب خبرې وکړي.
آقای کرزی گفت در مذاکراتش با وزیر خارجه آمریکا روی تقویه مناسبات میان کشورهای افغانستان و ایالات متحده آمریکا و نیز روی انکشاف روابط اقتصادی بحث کردند. وزیر خارجه آمریکا گفت: ایالات متحده آمریکا در سال 1989 و بعد از خروج قوای شوروی از افغانستان با بیرون کردن افغانستان از محراق توجهش مرتکب اشتباه شد و این اشتباه سبب گردید تا جنگ‌های داخلی در افغانستان شعله‌ور گردد و افغانستان به پناهگاه شبکه تروریستی القاعده تبدیل شد. وزیر خارجه آمریکا به ژورنالیستان از تعهدات درازمدت کمک‌های آمریکا به افغانستان یادآور شد، اما توضیح نکرد که این تعهدات درازمدت شامل ایجاد پایگاه‌های دائمی نظامی در کشوری که با کشور ایران و کشورهای نفخیز آسیای میانه همسرحد است میباشد یا خیر.
نگاهی بود به کنفرانس مشترک خبری دیروزی رئیس جمهور افغانستان و وزیر خارجه آمریکا که در گزارش‌های فرانس پرس و رویتر بازتاب شده است. در این روزها از جاری شدن سیلاب‌ها در نواحی مختلف افغانستان گزارش‌های پخش کردند که بلافاصله پس از گذشت فصل سرما و آب شدن برف‌های سنگین، اینک از سیلاب‌ها و خسارات ناشی از آن می‌شنویم. در برنامه‌های قبلی از سرازیری سیلاب در غور و فاریاب گزارش داشتیم و اینک از وقوع چنین حادثه طبیعی در بلخ در ولسوالی مارمول می‌شنویم و پیامدهای آن که زهر صافی گزارش می‌دهد.
در اثر سرازیر شدن سیلاب 57 منزل رایشی و تقریباً 10 کیلومتر رای مواصلاتی ولسوالی مارمول ولایت بلخ الا مرکز شهر مزار شریف تخریب گردیده است. 6 دره ای که از یک آن با فاصله های مختلف 40 الا 50 کیلومتر بالای ولسوالی مارمول قرار دارد، آبشان به تنگی مارمول جمع می شود. زمانی که بارندگی های موسومی در 3 ماه خود عمل و سر صورت بگیرد، مردم را به مشکلات مواجه می سازد. عبدالحکیم باشنده ولسوالی مارمال در مورد سیلابی که باشندگان این ولسوالی را خسارمند ساخته است میگوید.
این سال برفباری بارندگی بسیار بی‌نهایت زیاد بود. سری برف بوران بارید. سیلاب بی‌نهایت زیاد آمد. و بعضی آمای دیگه ما داشتیم که البته رفت توسط نالکشی و بعضی چیزهای رو از این دو منطقه مردم از او استفاده میکردن. امور هم از بین بود. و بعضی خانه ها و بعضی باغ ها و بعضی دهات ها رو همه به پول تخریب کرد. رای بور مرور را از ولسوالی مارمال الا مزار شریف. با کلی مزید ساخته که هیچ امکان نداره که میتر رفت اومد بکنم.
عبدالحکیم گفت این چونین سیلاب ها همیشه رخ میدهد. مگر مردم محل و کومت یک دیگر را اعمار مینمود. اما سیلابی که امسال آمده نهایت سنگین بود و باید در مورد تدابیری از طرف دولت و مؤسسات خیریه گرفته شود. در خصوص تایید این خبر، عبدالسلام جواد بلخی ولسوال مارمال گفت که دو تن از باشندگان محل نادرک گردیدن، همچنان در حدود 80 راست بز و گوسفند را از بین برده برای مواصلاتی ولسوالی مارمول را نیز قطع نموده است.
10 کیلومتر راه عبوری مواصلاتی ولایت بلخ به ولسوالی را تخریب کردند. 25 گذری که بین قریجات ولسوالی مارمول به هم وصل میشه این گذرها را قطع ساختند. 33 بند آبروی باغهای مردم و چشمه که به هر دو 33 دانه هستند ایارا هم از بین برده و تخریب ساخته. 57 حوضی را تخریب ساخته. 85 باغ مردم از سیل بکلی برده.
آقای جواد بلخی در مورد این که دولت چی تدابیری گرفته است گفت که به مقام ولایت بلخ، ریاست انکشاف دهات و همچنان به دفتر سیاسی ملل متحد یا اینما گزارش دادند، ولی تا الحال کدام کمکی برایشان صورت نگرفته است و افرادی که منازلشان تخریب کردیده آنها در منازل اقاربشان بسر می‌برند. در مورد مشکلات مردم ولسوالی مارمول ولایت بلخ، نظر انجینیر عبدالباسط عینی رئیس انکشاف دهات ولایت بلخ را پرسیدیم که چی تدابیری دارند. آقای عینی در خط تلفن گفت:
ما واسه غذایی به اندازه کافی در اختیار داریم. خیمه مثلا پلاستیکی و موادهای ضروری که اگر خدای نخواسته کسی آسیب می‌بینه ما مواد مکمل تأمین می‌کنیم. داریم. همچنان بر ما هدایت آمده که اگر کسی دیجای می‌شود وقتی را مکاتب مثلا جاهای مسئولی در نظر گرفته شده برای کسانی که دیجای می‌شود به کمک خواد کردیم یا مثلا از طریق هوا خواد شد یا از طریق زمین مثلا خود خوشیم از چیزی اول نداریم.
عبدالسلام جواد بلخی ولسوال ولسوالی مارمول تقاضا دارد که طبق برنامه های گرفته شده دولت، مؤسسات خیریه جهانی باید در این راستا و مردم سیلاب زده ولسوالی مارمول کمک و همکاری نمایند. زهره صافی، رادیو آزادی، شهر مزار شریف.
از سرازیری سیلاب در ولسوالی مارمول ولایت بلخ شنیدید و پیامدها و تخریبات ناشی از آن. و اما از مناطق دیگر افغانستان و از پروان هم در رابطه با جاری شدن سیلاب ها گزارش داریم. همکارم احمد هنایش در لاین مستقیم با ماست. آقای هنایش سلام به شما. بله
سلام بر شما و شنوندگان عزیز رادیو آزادی تقدیم
می‌کنم. خب شنیدیم که در مناطقی که از سالنگ شروع میشه تا نواحی زیاد دوای دیگه برف و آب شده و سیلاب جاری شده. در این قسمت معلوماتی اگه داشته باشین بشنوندگان ارائه کنین.
بله البته در اثر سرازیر شدن سیلاب در دریای سالنگ بعد از ظهر امروز شدن گرفت، اصلا عامل اصلی باران‌های شدیدی که از روز گذشته به ایسو از مناطق شمالی هم جریان دارد. این سیلاب ها خطراتی را و خطراتی را در پی داشت که با جاری شدن سیلاب ها که دریای سالنگ عبور میکنه و مناطق عمدتاً مناطق مرکزی ولایت پروانه، بعضی از مناطق مرکزی ولایت پروانه آسیب رسیده که از جمله تخریب یک پل عمومی در منطقه زدخیل ولایت پروان که هنجوار با منطقه جبل سراج ولسوالی جبل سراج ولایت پروان است، بدها جریب زمین تخریب کرده و یک پولی را که عمدترین مشکلی را که به وجود آورده بین بعضی از ساکنین ولسوالی جبل سراج و سیدخیل که منطقه های ساکنین محل به او طرف دریا مانده، مشکل اصلی از بین رفتن پل است و خسارات زیاده برای زمین های زراعتی وارد کرده که من صحبت هایی که با بعضی از مردم محل و مقامات ولایت پروان داشتن، اونا مشکلشان بیشتر شده شدیدتر از این دانستن که راه مواصلاتی را بین این دو منطقه قطع ساخته و نگرانی بیشتر هم از افزایش این سیلاب ها داشتن.
گفتم میتونین که آیا کمک های هم به آسیب رسیدگان از این سیلاب ها صورت گرفته یا نه؟
بله، لازمت خبر صحبت هایی که من با جنرال عبدالرحمن سیدخیلی کماندان امنی ولایت پروان داشتم، اونا از بعض ارگان های دولتی یادآوری کردن که کوشش کردن که در این خصوص کمک های صورت بگیره، اما مشخصا از وزیر داخله نام بردن که اونا با اقدام به کمک نقدی، یک مقدار کمک نقدی تلاش کرده که تا رسیدگی بکنه به مشکلات ساکنین محل، و بعض ارگان دیگه مثل مؤسسات مثل مؤسسه ترکا که در اون آیه بعض وسایط داشتن تلاش کردن که با ایجاد بعضی از وسایط سنگین کنه که اینجا باقی مانده تلاش کنن که جلوگیری بکنن از سیلاب های که جریان داره بعض مناطق دیگه که داره تهدید میکنه. و صحبت هایی هم که داشت جنرال عبدالرحمن سیدخیل کماندان امنی ولایت پروان افتونا قبل از صبح امروز تلاش کرده بودن که کوشش کنن که یک بتونن به حد جلوگیری صورت بگیرن. اطلاعاتی که پیش آمده در بعض مناطقی که تلاش کردن با ایجاد عمو وسایط سنگین کهنه که در بعض مناطقی که خطر وجود داشته ایجاد کردن، تانستن که یک مقدار از خطر بیشتر دریا یا سیلاب کاهش صورت بگیره تا مناطقی که مثل منطقه سیدخیل و بعضی جای دیگه که بیشتر آسیب پذیر بوده و گفته اونا تانستن که تا حد مشکل کاهش بدن. اما به هر حال ساکنین محل و مقامات ولایت پروان عمدتاً از خطرات بعدی سیلاب‌ها که هنوز به گفته اونا برفا آب نشده و گرمی هوا هنوز شدت نگرفته، اگر این ادامه پیدا بکنه اونا از خطرات بعدی نگرانی داشتن که ممکن است امسال خطرات و خدای نخواسته تلفات بیشتر به اثر سیلاب‌های شدیدی که اگر برفا آب شود مشکلات زیادی را به اونا روبرو خواهد داشت، از این ناحیه نگرانیشان اعلام کردند.
تشکر از گزارش شما آقای هنایش و به استدیوی مرکزی برمیگردیم. و همچنان از شنوندگان عزیز به خاطر نواقص تکنیکی که در گزارش وجود داشت و چون گزارش از راه دور با تلفن گرفته شد معذرت می‌خواهیم.
برنامه‌های رادیوی آزادی را با نظریات و پیشنهادات خود بهتر بسازید.
برای ما نامه بفرستید، فکس کنید.
در کابل به آدرس رادیوی آزادی، پست بکس شماره 1471، کابل، افغانستان.
در پراگ RFERL PO Box 441، پراگ، جمهوری چک.
در پشاور رادیوی آزادی، پست بکس شماره 784، پشاور، پاکستان.
منتظر نامه های شما.
از سیلاب ها و حوادث طبیعی قبلا گزارش های پخش کردیم و ما از آمد آمد بهار هم بگوییم. با نوروز و میله عنعنوی گل سرخ در مزار شریف دو روز دیگر فاصله داریم. در آستانه نوروز اجرای مراسم برافراشتن جهینده مولا علی، ریاست شاروالی مزار شریف که کمیسیون تشریفاتی میله گل سرخ را نیز سرپرستی می کند، در این آستانه برای صفایی و تزیین و آرایش شهر ترتیبات را روی دست گرفته. زهره صافی خبرنگار رادیوی آزادی در این مورد گزارش دارد که با صحبت محمد یونس مقیم شاروال ولایت بلخ در این زمینه آمادگی ها برای برگزاری میله گل سرخ شروع می شود.
ما تقریبا چندین هتل شهر مزار شریف را ریزرو کردیم، مگر یک هتل که به نام هتل مزار است البته ملکیت شهرداری است و در مجموع ریزرو است، آمادگی داریم به خاطر مهمان های خارجی و داخلی که دعوت شده. همچنان هتل فرحت، هتل نمبر یک برات و هتل کفایت به خاطر مهمانان خارجی یا همیش ریزرو شده و تعداد 5 مکتب در داخل شهر فرش میکنیم که پرسنل وظیفه دادیم که فرش شود و صنفا تنبیر شود که تا میمونای ما که اگر در اوتلا گنجایش نداشت ما میتونیم که از میمونایی که از اطراف و اکناف ولایات نه جای ندارن در شهر مزار شریف ما بتانیم که پذیرایی خوب از میمونا شده باشد. 5 مکتبه در مجموع ما فرش میکنیم و آماده است به خاطر پذیرایی میمونا خاطر صورت و گذشتاندن یکی دو روزی که در شهر مزار شریف است تقریبا به 5000 نفر ما آمادگی داریم.
و گفته آقای مقیم نرخ‌های مواد مطابق نرخ داده شده ای کمیسیون کنترل می‌گردد و از مردم تقاضا می‌نماید که در قسمت پاکی و صفایی شهر با شهرواری مزار شریف همکار باشند. زهره صافی، رادیوی آزادی، شهر مزار شریف.
می رویم به سراغ گزارش های خارجی. دیروز در منطقه دیربوکتی، ایالت بلوچستان، درگیری مسلحانه میان نیروهای حکومتی و افراد مسلح قبایلی رخ داد که تایان ده ها نفر کشته و زخمی شدند. و اما به اساس گزارش ها وضع امروز در منطقه دیربوکتی بلوچستان به حالت عادی بازگشته است. از خبرنگار رادیوی آزادی در پاکستان، فریدون ابراهیمی بشنویم.
بعد از درگیری های خونین یک روزه در منطقه دیربوکتی، ایالت بلوچستان، جان محمد یوسف وزیر اعلی این ایالت صبح روز جمعه به خبرنگاران گفت که اوضاع در دیره بگدی تحت کنترل در آمده است.
صورت عادیه که فاید بند خود شکر جسر که بطایه
گفت. وزیر اعلی بلوچستان می گوید که آرامش در منطقه دیره بگدی بازگشته است و او با افراد نواب اکبر بگدی ملاقات کرده است. جان محمد یوسف همچنان گفت که درگیری در دیره بگدی صبح روز پنجشنبه 17 مارچ هنگام آغاز گردید که افراد مسلح قبایلی بالای یک قطار وسایل نقلیه نیروهای حکومتی که عازم سویی بودند حمله کردند. نیروهای حکومتی نیز بالای مواضع حمله کنندگان آتش گشودند. به قول از وزیر اعلی بلوچستان تبادل آتش میان نیروهای حکومتی و افراد مسلح قبایلی در دیره بوکتی تا حوالی ساعت 8 شب پنجشنبه ادامه داشت. در این درگیری که هر دو طرف از سلاح ثقیل نیز استفاده کردند، 8 تن از نیروهای حکومتی کشته و 30 تن دیگر آنها زخمی شدند. این در حال است که نواب اکبر بوکتی یکی از سران قبایلی دیره بوکتی صبح روز جمعه گفت که طی درگیری های روز پنجشنبه 60 نفر از افراد قبایلی هلاک و ده‌ها تن دیگر آنها مجروح گردیدند. وی همچنان مدعی شده است که شمار از کشته شدگان را اطفال تشکیل می دهد. رهبران برخی از احزاب مخالف سیاسی از حکومت پاکستان خواستند تا عملیات نظامی در بلوچستان را متوقف سازد. این در حال است که آفتاب احمد خان شیرپا وزیر داخلی پاکستان صبح روز جمعه طی گفتگوی با یک شبکه تلویزیونی پاکستان گفت که در بلوچستان هیچ نوع عملیات نظامی اجرا نشده و نخواهد شد. وزیر داخلی پاکستان همچنان گفت که در پشت متشنج ساختن اوضاع در بلوچستان دست کسان کار میکند که نمیخواهند بحران در بلوچستان از طریق مذاکرات سیاسی حل گردد. سید فریدون ابراهیمی، رادیوی آزادی، پاکستان.
گزارشی بود از درگیری مسلحانه قبایل سرحدی در پاکستان که دیروز اتفاق افتاد. و می رویم به شرق میانه و رویدادهای انکشاف رویدادهای سیاسی بین اسرائیل و فلسطین را دنبال می کنیم. در نتیجه تلاش‌های محمود عباس رئیس اداره فلسطین شام دیروز نشست 3 روزه 13 گروه فلسطینی در قاهره به پایان رسید. در این اجلاس بر ادامه آتش بس با اسرائیل در سال 2005 میلادی موافقت صورت گرفت. 13 گروه فلسطینی در این نشست از اسرائیل و جامعه جهانی خواستند ماموریت خود را در برابر فلسطینیان ایفا نماید. بر اساس گزارش‌های منابع خبری، جامعه جهانی در این توافق گروه‌های فلسطینی را به ادامه آتش بس با فلسطین، آتش بس با اسرائیل استقبال کردند. خبرنگار رادیو آزادی در مصر، عبدالرؤوف هیروی در این رابطه گزارش دارد.
دولت خودگردان فلسطین و گروه های مختلف آن در پایان نشست سه روزه قاهره که زیر سرپرستی حکومت مصر برگزار گردید بر ادامه آتش بس با اسرائیل و مشارکت در فعالیت های سیاسی با سازمان آزادی بخش فلسطین موافقت کردند. مشروط بر این که اسرائیل همچنان از هر نوع تجاوز علیه مردم فلسطین در هر جایی که باشند دست بکشد و زندانیان فلسطینی را رها نماید. جنرال عمر سلیمان وزیر امنیت مصر که مسئولیت هماهنگی این نشست را به عهده داشت در پایان این اجلاس روز پنجشنبه اعلامیه فرجامه آن را قرائت نمود.
وافق المجتمعون على برنامج عمل لعام 2005 يرتكز على الالتزام باستمرار المناخ الحالي للتهدئة مقابل التزام الإسرائيلي متبادل بوقف كافة أشكال العدوان على أرضنا.
اعضای شرکت کننده در این نشست به برنامه کار مشترک در سال 2005 میلادی موافقت کردند که به فضای آرامش کنونی در برابر التزام اسرائیل بر متوقف ساختن همه انواع تجاوز در مناطق فلسطینی و مردم آن در هر جایی که باشند و رهایی زندانیان فلسطینی تمرکز دارد. 13 سازمان فلسطینی که در این نشست شرکت نمودند بر ضرورت ایجاد اصلاحات همه‌جانبه در زمینه‌های مختلف و پیشبرد روند دموکراسی با برگزاری انتخابات در وقت تعیین شده آن تأکید کردند. خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی سازمان حماس درباره آتش بس با اسرائیل گفت:
نحن ملتزمون بتحقيق مصالح شعبنا إذا التزم الاحتلال الإسرائيلي بهذه المطالب سيكون هناك التزام فلسطيني إذا لم يلتزموا
ما جهت برآوردن منافع ملت خود پایبند می باشیم. اگر اسرائیل به این خواسته ها از خود التزام نشان دهد فلسطینیان به آن پایبند خواهند بود. علاوه بر ادامه آتش بس با اسرائیل گروه های مختلف فلسطینی بر گسترش سازمان آزادی بخش نیز توافق نمودند تا اینکه همه گروه ها را در بر بگیرد. در این زمینه کمیسیونی را از نمایندگان گروه های فلسطینی و اعضای سازمان آزادی بخش برای پیگیری این امر تشکیل دادند. ناظران سیاسی توافق گروه های فلسطینی را با توافق آرا با آتش بس با اسرائیل یک دستاورد بزرگ برای محمود عباس ابو مازن رهبر تشکیلات خودگردان فلسطینی در مبارزات سیاسی وی جهت به دست آوردن حقوق ملت فلسطین با شیوه مسالمت آمیز می دانند. رهبر فلسطینیان پس از این توافق تاریخی گفت: ما موقف خود را به طور جدی اعلام کردیم. از اسرائیل می خواهیم که به مسئولیت خود پایبند باشد. نبیل ابوردینه سخنگوی دیاست دولت فلسطینی نیز گفت:
نرى ان هذه لحظه تاریخیه و منعطف هام سیاسی على اسرائیل ان تلتقط هذه اللحظه و على الاداره الامریکیه ان تتحمل مسئولیتها.
ما عقیده داریم که این یک لحظه تاریخی می باشد، پس بر اسرائیل لازم است که از این لحظه تاریخی استفاده کند و بر اداره امریکا سزاوار است که مسئولیت خود را ایفا نماید. امروز ملت فلسطین با تمام جناهای خود آماده پیشبرد این روند شدند که امروز در قاهره اعلام گردیده است. اریل شارون صدر اعظم اسرائیل از توافق آتش بس گروه های فلسطینی تا پایان یافتن سال جاری استقبال نمود. منابع مصری میگویند وی در یک تماس تلفنی با حسنی مبارک رئیس جمهور مصر توافق گروه های فلسطینی را یک گام مثبت تلقی کرده است. عبدالرؤوف هروی، رادیو آزادی، قاهره.
گزارش بود از نتایج نشست 13 گروه فلسطینی در قاهره و میرسیم به پایان این برنامه و آخرین برنامه امروز از رادیوی آزادی. تا فردا و برنامه های دیگر گوینده شما ملیا احراری همراه با دایرکتر تکنیکی برنامه طاهر روشان شما را به خدای یگانه می‌سپارم.